أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. یکی دو نکته از بحث دیروز باقی مونده، اون رو بیان کنیم و بریم سراغ مسئله حمل مطلق بر مقید. ببینید، ما عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند عدم قدر متیقنه در مقام تخاطب را یکی از مقدمات حکمت قرار داده. بعد در بحث انصراف هم گفتیم یک قسم انصراف تیقنی است، یعنی انصرافی که ناشی از ظهور، ناشی از به اصطلاح برگشتن لفظ به اون مصادیق یقینی طبیعته. بعضی از دوستان پرسش‌هایی بعد از درس داشتن در این رابطه، من لازم دیدم یه توضیحی را عرض بکنم که خب فرق این دوتا چیه؟ ببینید، یه وقت ما میگیم قدر متیقن در مقام تخاطب، این یکی از مقدمات، یعنی عدم قدر متیقن در مقام تخاطب یکی از مقدمات حکمته. یه وقت میگیم گاهی وجود برخی مصادیق یقینی موجب انصراف میشه. آیا این دوتا یک مطلب رو میخوان بیان بکنن؟ از یک حقیقت حکایت میکنن یا نه فرق؟ من دیروز هم توضیح دادم، باز هم تأکید میکنم که منظور از قدر متیقن در مقام تخاطب این است که لفظ دلالت بر اون قدر متیقن بکنه، لفظ ظهور در قدر متیقن داشته باشه. این ربطی به عرض به حضور شما واقعیت و نفس الامر نداره. این که متیقن به حسب واقع، آیا لطمه ای به اطلاقات میزنه یا نه؟ مسلماً ثبوت متیقن به حسب واقع، یعنی به حسب اون چه که متکلم اراده کرده، این هیچ دخالتی در اعتماد به مطلقات نداره. اونی که میتواند دخالت داشته باشد در حقیقت عدم قدر متیقن در مقام تخاطب به معنای دلالت لفظ و ظهور لفظ. پس وقتی سخن از وجود قدر متیقن در مقام تخاطب به میان میاد، منظور آخوند اینه، یعنی این باعث میشه که برای لفظ یه ظهوری در مقید پیدا بشه، لذا عدمش جزء مقدمات حکمته. حالا درسته ما مخالفت کردیم، اما مسئله اینه که میگه وجود قدر متیقن در مقام تخاطب باعث میشه لفظ یک ظهوری پیدا کند، یک دلالتی پیدا کند، یعنی که انه میشه مثل قرینه متصله. اما در بحث انصراف مسئله چیز دیگری است. ما وقتی میگیم، یعنی از دید آقای نائینی، چون ما اینم قبول نکردیم، آقای نائینی انصراف تیقنی را قبول کرد، گفت وجود متیقن باعث انصراف میشه، ضمن این که عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب را به عنوان یکی از مقدمات حکمت انکار کرد، چون این مقدمه را نپذیرفت، رسما این مقدمه را انکار کرد. اما قبول داره که یکی از اقسام انصراف، انصراف تیقنی است. یعنی چی؟ یعنی میگه اگر لفظ برگردد به قدر متیقن، یه چیزی باشه، مصادیق یقینی وجود داشته باشه که لفظ به اون برگرده، این مانع اطلاقه. پس که انه ایشون میخواد بگه قدر متیقن گاهی یرجع الی انصراف و گاهی لا یرجع الی انصراف. اگر قدر متیقن، وجود متیقن به انصراف بر نگرده، این مانع اطلاق نیست. اما اگر به انصراف برگرده، این چیه؟ این میتواند موجب جلوگیری از اطلاق بشه. پس اینو توجه بکنید که این دو مطلب با هم خلط نشه. مرحوم نائینی ضمن این که با آی آخون در مقدمه چهارم مخالفت کرده و اون رو نپذیرفته، اما میفرماید انصراف به متیقن، انصراف به قدر متیقن میتواند جلوی اطلاق رو بگیره و فرق میکنه این دو مسئله با هم. چون وجود متیقن تارتن یرجع الی الانصراف و اخرى لا یرجع، اما اذا رجع الی الانصراف، عرض به حضور شما، این تأثیر داره. اما اگر اذا لم یرجع الی الانصراف فهو مما لا عبرت به. حالا این یه نکته ای بود که من خواستم اشاره بکنم. اصلا انصراف در واقع باعث میشه لفظ از ظهور در مطلق برگرده به ظهور در یه معنای دیگه. انصراف خودش منشأ میشه برای شکل گیری یک ظهور جدید، یک ظهور ثانوی. البته این ثانوی که میگیم به یه معنا شاید تسامح داره. ببینید انصراف بدوی که خب اصلا از بین میره نمیمونه، انصراف ظهوری در واقع یعنی این که کثرت استعمال نمیگذارد ظهور در مطلق برای این لفظ ایجاد بشه. دقت میکنی؟ یعنی باعث میشه یه ظهور دیگری شکل بگیره، مانع ظهور اون ظهوری که به نظر ما، یعنی ظهور مطلق در اطلاق. انصراف اون قسمیش که پذیرفته شد مانع ظهور مطلق در اطلاق میشه. خب اگر مانع ظهور مطلق در اطلاق میشه، یعنی خودش یه ظهوری به لفظ میده، ظهور در مقید براش درست میکنه. نه، ظهور لولا این، مثل ظهور لولا القرینه المتصله. بله دیگه، ظهور لفظ مطلق بدون قرینه منفصل در چیه؟ مطلقه. اما وقتی قرینه منفصل میاد، دیگه اصلا ظهوری در اطلاق برای شکل نمیگیره. این خودش باز میشه ظهور دیگه ای درست میشه، ظهور در مقید پیدا بکنه، نه اینکه یه ظهوری در مطلق پیدا کنه بعد عوض بشه، به خلاف قرینه منفصل که ظهور در اطلاق پیدا میکنه ولی بعد اون دلیل مقید میاد حجیت اون رو از بین میبره. خب یه نکته ببینید، نکته دوم اینم عنایت بفرمایید. در نه، من ببینید یکی گفتم با تسامح میشه بگیم یکیه. انصراف تیقنی که حالا ما اصلا اون تعبیرش هم اشکال داشتیم، ما دقت فرمودی به یه معنا میتوانیم بگیم یکیست. یعنی چی؟ یعنی انصرافی که ناشی از وجود متیقن در مقام تخاطب. یه وقت میتونیم بگیم اصلا هر دوش اعمه، انصرافی که ناشی از متیقنه، یعنی ناشی از مصادیق متیقن، اما از این که حالا در مقام تخاطب باشه یا در خارج مثلا باشه. این برگشت از اون حرف نیست. نه نه، الانم دارم، الانم همونه، فرق نمی کنه. ایشون میخواست اصلا برای نفی مقدمیت این حرف رو زد، نه اینکه در انصراف مثلا این قسم متفاوت بدونه. این دو موضع کاملا جداست. عرض به حضور شما، یه نکته دیگری که لازمه اشاره بکنیم، صاحب فواید الاصول مقرر مرحوم آقای نائینی تصریح میکنه که اطلاق متوقف بر دو امر است. فتحصل ان الاطلاق يتوقف على امرين لا ثالث لهما. الاول كون المتكلم في مقام البيان، الثاني عدم ذكر القيد متصلا كان او منفصلا. تصریح میکنه، یعنی داره بیان آقای نائینی رو میگه دیگه، که مرحوم نائینی میگه اطلاق متوقف بر دو امره، یعنی مقدمه دوم و چی؟ سوم. اما در اجود و تقریرات و حالا بعضی از شاگردان مرحوم آقای خویی این گونه بیان شده که مقدمات حکمت سه تاست. ما هم نقل کردیم، یادتون باشه گفتیم آقای نائینی ستاییه. یعنی اون مقدمه اول را هم به عنوان مقدمه فرموده. ان یکون الموضوع مما یمکن و فیه الاطلاق و تقیید و قابلا لهما، موضوع قابلیت اطلاق و تقیید داشته باشه، هر دو درش ممکن باشه. خب اینجا ملاحظه فرمودید تصریح کرده که این جزء مقدمات حکمت نیست. فتحصل که اطلاق متوقف بر دو امره، با توضیحاتی که عرض به حضور شما نقل کرده از استادشون مرحوم آقای نائینی. چطور میشه بالاخره اون مقدمه اول از دید آقای نائینی جزء مقدمات حکمت هست یا نه؟ چون عرض کردم در برخی کتابها صریحاً میگن آقای نائینی قائل به سه تا مقدمه است. ببینید مرحوم نائینی بنابر آنچه که در فوائد الاصول آمده یه عبارتی داره که بر اساس اون میتوانیم بگیم ایشون دوتاییه و یا ستایی، یعنی دو مقدمه رو قبول کرده یا سه مقدمه. میگه ان، اینم در اون عبارت رو فوائد جلد 1 و 2 صفحه 500 عرض به حضور شما 75 اونی که قبلا بود. اما این عبارت در مورد اینجا ان یکون الموضوع مما یمکن فیه الاطلاق و تقیید و قابلا لهما و ذالک به نسب الى الانقسامات سابقت على ورود الحکم و اما الانقسامات اللاحقه که قصد القربه و اعتبار العلم و الجهل بالحکم فهیه ما لا یمکن فیها الاطلاق و التقیید فلا مجال فیها للتمسک بالاطلاق. میگه ببینید این که موضوع قابلیت اطلاق و تقیید داشته باشد، این در مورد انقسامات اولیه است، انقسامات سابقه بر حکم. ما دو دسته انقسامات داریم، یه وقت مثل این که میگیم العالم و علا قسمین، العادل و الفاسق. خب این انقسام قبل الحکمه، درسته؟ اما یه سری انقساماتی داریم که به تبع حکم پیدا میشه، مثل اخذ قصد قربت یا اخذ علم به حکم در حکم. اینا انقساماتی است که بعد از ورود حکم میاد، چون قصد امتثال حکم بعد از آنی که حکم بیاد، علم به حکم اگر بخواد معتبر باشه بعد از ورود حکم معنا داره. میگه در انقسامات لاحقه دیگه اصلا اطلاق و تقیید ممکن نیست، لذا نمیشه برای مثلا عدم اعتبار قصد قربت به اطلاق تمسک کرد، چون اصلا اونجا اطلاق ممکن نیست، یعنی تقیید ممکن نیست و به تبع اون اطلاق ممکن نیست. بعدیشون فرموده و فی الحقیقه هازا خارجون ان مقدمات الحکمه، بل هذا الامر یکون محققا لموضوع الاطلاق و التغییر. میگه این خارج از مقدمات حکمته، بلکه محقق موضوع اطلاق و تغییر. خب ظاهرش اینه که این مقدمه اول را نپذیرفتش. این طبق این تقریر این جوریه دیگه. اما طبق برخی از بیانها و تقریرها ایشون این مقدمه را پذیرفته، امکان تغییر و اطلاق را به عنوان یک مقدمه قبول کرده. حالا این رو هم خواستم عرض کنم که بالاخره یه اختلافی در این انتساب هست. بعضی ها میگن ایشون دو مقدمه را قبول داره، برخی میگن سه مقدمه. این هم عرض به حضور شما یک نکته. امروز چهارشنبه هم هست دیگه، حالا بحث مطلق و مقید را انشاءالله میگذاریم برای شنبه انشاءالله. خب عرض کردیم امام سجاد علیه السلام فرمودن و اما حق و بصره که فقذه اما لا یحل لک. دو تا حق برای چشم ذکر کردن، فرو بستن از حرام، قذه اما لا یحل لک. خب ما توضیح دادیم این اهمیت چشم از این جهت که دروازه آگاهی و معرفت انسانه مثل گوش، و انسانها بعضن چشمهای بینا دارند، یعنی با اون کسب معرفت میکنن، و بعضن از این چشمها استفاده نمیکنن و کسب معرفت نمیکنن. خب اما فرو بستن چشم از حرام به چیست؟ چشم از چه حرام هایی باید خودش را حفظ کند؟ تا چشم، وقتی بحث از چشم میاد، نگاه به نامحرم مطرح میشه، در حالی که این یکی از مصادیق نگاه حرامه. بر اساس روایات و مسموعات از معصومین علیه السلام، چشم از خیلی از امور باید خودش را حفظ بکنه که حالا عرض خواهیم کرد، حداقل به چند مصداق مهمش اشاره میکنیم. اما قبل از اون خوبه این رو بگیم که اصل چشم بستن از حرام، حالا حرام هاشو بعد میگیم، اصل چشم بستن از حرام چه آثاری داره؟ آثاری دنیوی و اخروی. من به 4-5 تا اثر اشاره میکنم، دقت بفرمایید در حدی که فرصت اینجا هست. روایت وارد شده است که قضو ابصارکم ترب العجائب، مصباح الشریعه صفحه 9. چشماتونو ببندید، عجائب را میبینید. کسی چشمش را بستن که گفتیم قذب معنای انداختن، فرو انداختن یعنی به پایین نگاه کردن، خیره نشدن، زل نزدن. قذو ابصارکم ترب العجائب، عجائب میبینید. عجائب یعنی اگر این چشم بسته بشه خیلی، چون مهمه و سخته، کسی که این کار رو بکنه خدای حجابهایی رو کنار میزنه، یه حقایقی رو بهش نشون میده، یه حقایقی را میبیند که دیگران نمیبینن. چشم دل انسان باز میشه. اگر چشم سر را به روی حرام ببنده، خب این یه اثری است در این دنیا، والا آخرت یعنی در برزخ و قیامت که انسان خیلی چیزا رو میبینه، واقعیت هایی رو که حجاب دنیا مانع دیدن اونها بود کنار میره، خود به خود خیلی از امور معلوم میشه. این یک. دو، البته اونم نظیر همینه، حالا شاید یه تفاوتی وجود داشته باشه. امام صادق علیه السلام میفرماید لأن البصر لا يقذ عن محارم الله تعالی الا وقد سبق الى قلبه مشاهدت العظمت والجلال. این هم همون مصباح الشریعه صفحه اینو میگه، بصر و دیده از محارم خداوند فرو بسته نمی شود الا وقد سبق الى قلبه مشاهدت العظمت والجلال، مگر اینکه قلب او عظمت و جلال را مشاهده خواهد کرد. حالا این عظمت و جلال، عظمت و جلال الهیه، عظمت و جلال این عالمه، یعنی امور بزرگ را و عظیم را میبینه، یعنی یه دنیای دیگری به رویش باز میشه. حالا اون عجایب یا عظمت و جلال شاید هر دو یک معنا داشته باشه، یک اثر باشه برای چشم. این اثر وضعیه، یعنی تو همین دنیا محقق میشه و تخلف ناپذیره. اگر چشم را انسان کنترل بکنه، بالاخره به میزان کنترل کردن، به میزانی که مراقبت میکنه، خداوند حقایقی را و اموری را به او نشان میدهد. حالا دوم یا سوم، روایت رو شیخ صدوق نقل میکنه. طبق این روایت کسی که چشمش را از محارم الهی، فرق نمی کنه، فقط نامحرم نیست، هر چیزی که حرامه ببندد، خداوند ایمانی در دل او ایجاد میکنه که طعمش را میچشد، حلاوت و شیرینی ایمان را میچشد. النظر سهم من سهام ابلیس، مسمومون من ترک حال الله لال غیره، کسی که نظر رو ترک کنه برای خدا، نه برای اینکه دیگران دارن میبیننش میگن بده این چه آدم چشچرونیه، نه، به خاطر خدا این کار رو نکنه. اعقبه الله ایمانا یجد و طعمه، به دنبالش خدا او را دارای یک ایمانی می کند که طعم او را می چشد، طعمش را می یابد. این مهمه، ایمانی که انسان، چون طعم ایمان را اگر انسان بچشد دیگه رهاش نمی کند. من لا یحضر جلد 4 صفحه 18. اینم یه اثریست مربوط به این دنیا. درسته این آثار همه آثار معنویه، رؤیت العجائب، مشاهدت العظمت و الجلال، وجدان و تعمل ایمان، اینا همه معنویه ولی تو همین دنیاست، اینا اثر وضعی اون مراقبته. سومین یا چهارمین حالا اثری که غض البصر عن محارم الله به دنبال داره آرامشه. امیر مؤمنان می‌فرماید من غض طرفه اراح قلبه، هر که چشمش را فرو ببندد قلب و دل و روحش را آرام کرده است. بین دیدن و فرو نبستن، بین دیدن محارم، محرمات، محارم الهی، محرمات الهی و ناآرامی و اضطراب و تشویش و نگرانی، رابطه مستقیم وجود داره. این دیگه فرق نمیکنه، مؤمن و غیر مؤمن هم نداره ها. حالا اضطراب و تشویش و به هم ریختگی و آشفتگی ناشی از این از بین میره. کسی که چشمش رو ببندد بر روی محرمات الهی، خدا دلش رو آرام میکنه. این خودش یک سببه، حالا نمیگم تمام السبب، چون ممکنه امور زیادی موجب ناآرامی و اضطراب و تشویش و نگرانی انسان بشه. این خیلی مهمه، فکر نکنی به کسی بیاد بگه آقا من مثلا به نامحرم به هیچ حرامی نگاه نمی کنم اما باز ناآرامم. خب عوامل مختلفی دخیله، دقت فرمودی؟ اما این یه عامل بسیار مهمی است برای حصول آرامش روحی در انسان، چون بالاخره چشم وقتی میگه سهم مسمومه، این وقتی به روح انسان اصابت میکنه بیمار میکنه دیگه، آفت میدنه به روح. این اون چرا که میبیند منشأ یک سری توهمات، افکار و خیالات ناسوابی در او میشه و این خودش منشأ ناآرامی است. اینا همه مال دنیاست. یه اثر هم بگیم، آخرین اثر که مربوط به آخرته. اینم باز پیامبر گرامی اسلام میفرماید حرمت النار على عين غذت عن محارم الله، آتش حرام شده بر چشمی که از محارم خداوند فرو بسته شود. یعنی خدا این آتش را بر چنین چشمی حرام کرده، اونی که از محارم خدا چشم پیشی کنه خدا آتش را بر او حرام میکنه. نهج الفصاحه جلد 2 صفحه 702. اینم بالاخره اینجور نیست که فرو بستن از حرام یک گناه معمولی باشه. این یعنی چشم نظر به محارم گناه معمولی باشه و فرو بستن یه ترک گناه معمولی. بسیار بسیار مهم است و آثار بزرگی دارد. الحمدلله رب العالمین.